جوان در آینه جهان.
شنوندگان گرامی و جوانان عزیز سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم و امیدوار هستیم که از گزند روزگار در امان بوده باشین و با امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنم. جوانان عزیز، در این برنامه بر علاوه ای که خبرهای تازه جهان تکنولوژی را برای شما تقدیم میکنم، از قانون جدید مهاجرتی برای نوجوانان و جوانان در سویدن معلومات داریم که تقدیم شما در این برنامه میکنیم. همچنان از فعالیت‌های ارکستر زهره که متشکل از بانوان جوان افغان است گزارش داریم و همچنان مصاحبه با یکی از رهبران ارکستری که زن از برای شما داریم که در این برنامه تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که داشته های این برنامه مورد توجه شما قرار بگیرد. شنوندگان گرامی، همانطوری که در آغاز برنامه از قانون جدید مهاجرتی در سویدن گفتم، یک محکمه عالی سویدن قانون تازه تثبیت هویت برای پناهجویان افغان را تصویب کرده است. نظر به این قانون، یک افغان پناهجو تحت شرایط خاص میتونه که پس از تثبیت هویت اقامه تحصیلی اخذ کرده و بعدا اقامه موقتی اخذ کنه که با ادامه تحصیل این ویزا میتونه که تمدید شوه و در صورت دریافت شغل بعد از ختم تحصیلات اقامه دائمی را در کشور سویدن اخذ کرده میتونن. در سویدن بیش از 24,000 افغان پناهجوی زیر سن اقامت دارند که خودکشی ها، بیماری های روانی، اعتراضات، تحسن ها، پیشنهادات. این وضعیت باعث گردید که حکومت سویدن تصمیم بگیرد که یک قانون جدید برای مهاجرین در اون کشور تصویب کند. برای معلومات بیشتر ما احمد زکی خلیل، فعال حقوق مهاجرین در سویدن، با خود داریم که این مصاحبه را تقدیم شما میکنم. آقای زکی، تشکر از اینکه وقتتان برای رادیو آشنا صدای آمریکا دادین. محکمه عالی سویدن که مشکل هویتی پناهجویان گفته که نادیده میگیره و به نفع مهاجرین رای داده، این چی است؟ معلومات بیشتر در این مورد بدین.
بله، سلام خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه شما. به جواب سوال شما میخوام بگویم که دقیق زمانی که بحران جدید یا بحران پناهندگی در سال 2015 آغاز شد، تعداد بسیاری از پناهجویان زیر سن تنها از کشور افغانستان و متعاقباً از کشورهای مختلف مثل عراق، مثل سومالیا و اریتریا، شامل کشورهای مختلف اتحادیه اروپا وارد شدند و بیشترین این تعداد به داخل سویدن تقاضای پناهندگی خود را ثبت کردند که تعدادشان در سال 2015 به بیشتر از 20,000 نفر زیر سن تنهای پناهجوی افغان می رسید و این یک رقم بسیار زیاد بزرگ و غیر قابل باور و غیر قابل توقع در داخل اداره مهاجرت سویدن بود. بعد از او چالش های زیاد سر راه جوانان و نوجوانان افغان قرار گرفت. تعداد زیادی حتی مجبور به این شدن که جانهای خود از دست بدن، خودکشی ها انجام شد. در جریان یک سال بیشتر از 7 یا 8 جوان و نوجوان افغان خودکشی کردند به دلیل تصمیم غیر منصفانه که اداره مهاجرت در مقابل پرونده های از اونها می گرفت. بسیاری ها را به دلیل تثبیت نشدن هویتشان بالای سن می کشیدن و از ویژگی ای که بتونن به عنوان یک زیر سن تنهای پناهجو اقامت های دریافت بکنن اونا را شامل از اون نمی ساختن. در نهایت بعد از اعتراضات بسیار زیاد و بعد از پیشنهادات و مبارزات بسیار زیاد اعتراضی بزرگ و حتی تحسن چندین ماهی نوجوانان در جاده های استکهلم، باعث شد که دولت سویدن و به خصوص پارلمان سویدن یک قانون را به نام قانون موقت اقامت به اساس تحصیل پیشنهاد به تکی قانون تصویب شد. ولی بعد از تصویب شدن از این، یک بار دیگه با یک مشکل جدی دیگه سر خوردن و بدبختانه یک ناامیدی شدید و یأس را میان پناهجویان پخش شد و اوی بود که دادگاه اتحادی اروپا به این نظر بود که کسایی که هویت خود را ثابت نکردن نمیتونن از این قانون استفاده بکنن. بعد از مبارزات بسیار زیاد دیروز خوشبختانه دادگاه عالی سویدن به این تصمیم دست یافتن که این قانونی که باید هویت یک پناهجو ثبت باشه بیشتر صدق میکنه برای او کسایی که بر اولین بار وارد حوزه شنگن از طریق ویزاهای مختلف تجارتی، سیاحت، پیوند خانوادگی و یا هم تحصیلی وارد کشورهای اتحادی اروپا و حوزه شنگن میشن. در اون حالت باید این اشخاص هویت خود را ثابت بکنن، اما کسایی که آلریدی و قبلا وارد کشورهای مختلف اتحادی اروپا شدن و تقاضای پناهندگی کردن و به دلیل دسترسی نداشتن به اسناد هویتی خود نمیتونن هویت خود را ثابت بکنن، شامل قانون نمیشن.
آقای خلیل بسیار ببخشید همینجا، آقای خلیل، تثبیت هویت چگونه است؟ پروسسش چی است؟
بله، تثبیت هویت یک پناهجو مصمم هست تا در اولین گام‌های پروسه پناهندگی با ارائه کردن مدارک هویتی چون تذکره، جواز رانندگی، نکاخت، پاسپورت و هر مدرک و سند دیگه مهردار و تاپدار که حتی ترجمه هم شده باشه و تاییدیه وزارت خارجه افغانستان یا کنسولی وزارت خارجه دو زده شده باشه، از جمله مدار اعتبار هویتی است که باعث میشه یک پناهجو شناختانده شود به اداره مهاجرت و کسایی که هویت خود را ثابت میکنن دارای کرزت بیشتر در جریان پروسه پناهندگی هستند و به احتمال زیاد به فیصدی بیشتر به سمت اقامت سوق داده میشن و اونایی که هویت خود را ثابت نمیکنن از جمله پناهجویان هستند که بعد از تثبیت شدن ملیتشان از جمله پناهجویان هستند که بیشتر چانس برای اقامت نمیتونن داشته باشن. از این لحاظ تثبیت هویت که شامل سن سال، شامل حسن، تخلص، محل سکونت اصلی و این موارد هست برای اداره مهاجرت بسیار زیاد مهم است و با تصمیم جدید دادگاه عالی سویدن که دیروز صورت گرفت این میتونه امکان را مساعد بسازه برای هزاران نوجوان تنهای افغان که نتونسته بودن هویت خود را ثابت بکنن. از این طریق میتونن اقامت های موقت 13 ماهه در ابتدا دریافت بکنن و بعد از او به اساس دوره تحصیلیشان میتونن اقامت های تمدید شده را هم دریافت بکنن و بتونن به این کشور باقی بمانن.
آقای خلیل، این قانون برای طوری که شما گفتن که برای نوجوانان است، زیر سن است یا بالاتر از سن هم تطبیق میشه؟
ویژگی های در این قانون وجود داره و مشخصاتی وجود داره. کسایی که قبل از 24 نوامبر 2015 تقاضای پناهندگی خود را ثبت کرده باشند و به عنوان زیر سن تنها محسوب شده باشند یکی از شرایطش است. شرایط دومی است که اونایی که بالای سن کشیده شدن، اصل دلیل اصلی ایجاد قانون همی بود که دوره انتظار برای جواب ها در اداره مهاجرت بسیار زیاد شد. کسایی بودن که 2 سال صبر میکشیدن، اونایی که 16 ساله بودن تا زمان انترویوشان خود به خود 18 شده بودن، به خاطر این قانون ایجاد شد و این به معنی عزیز که کسایی که بالای 18 سال کشیده میشدن یا کسایی که اتوماتیک به اساس سن خودشان 18 ساله شده اند میتونن از این قانون استفاده بکنن و در حقیقت این برای اون نوجوانایی است که ابتدا به عنوان زیر سن تنها و نوجوان تقاضای پناهندگی کردن و فعلا 18 سال خود را تکمیل کردن میتونن از این قانون استفاده بکنن.
بسیار خوب. کسایی که زیر سن هستن یا از 20 پایان تر هستن با مشکل صحی مواجه میشن در سویدن یا در یکی از کشورهای اروپایی، قانون اروپا چی میگه برای این افراد؟ این افراد میتونن که آزادانه پس به افغانستان برن یا نه اول باید تداوی شوند؟ در این باره کمی روشنی بدن، چرا که آقای خلیل یک تعداد از جوانا در کشورهای اروپایی خصوصا در یک دو تا را که گزارش داریم در سویدن حالتهای روحیشان خراب است، نمیتونن که صحیح حتی گپ بزنن. برای این قسم نوجوانا چی قانون است آقای خلیل؟
دقیقاً مقسمه که در ابتدای مصاحبه با شما متذکر شدم، جوانای زیاد بخصوص در سویدن حتی رو به خودکشی ها آوردن، مجبور شدن جانای خود از دست بدن. تمام از اینا انگیزه های جواب های منفی و در این حال امضای تفاهم‌نامه‌ای که بین افغانستان و کشورهای میزبان شده باعث شده تا جوانا به اثر کمبود اطلاعاتشان و به مو ناامیدی و یأس که به سر می بردن چاره دیگه جزی از این موضوع نیافتن. موضوع رسیدگی به مشکلات صحی پناهجویان در هر کشور اتحادیه اروپا این چانس مساعد است، ولی با تاسف بسیار کم و بسیار بطی و فقط در حالتهای عاجل برای این موارد رسیدگی صورت میگیرد. و حتی گفتنی هاست که حتی برای کسایی که بسیار مشکلات جدی حتی ضرورت به عملیات ها دارند، صرف به خاطر که اونا اقامت ندارند، برای درخواستشون رسیدگی صورت نمیگیره. و از این طریق اگر کسایی بتونن اقامت دریافت بکنن، باید مرضی هایشون در حد صعب العلاج باشه که در افغانستان قابلیت تداویشون ممکن نباشه. در اونو موارد میتونن موضوع مرضیشون هم دلیل باشه برای اینکه بتونن به کشور باقی بمانن. و مو کلاسیرینگ یا اونمو نویت یا کودبندی اقامتشون بازو وقت متفاوت میتونه باشه، ولی این نوع اقامت بسیار بطی و تعدادشون بسیار کم هست و با تاسف وضعیت روحی و صحی پناهجویان به خصوص اونهایی که زیر سن وطنها تقاضای پناهندگی کردن و هزار مورد مشقت و مشکلات دیگر در مسیر راه، حتی تجاوزهای جنسی را متحمل شدن، با رسیدنشون به این کشورها در حالت بسیار بحرانی به سر میبرن و امید میره که دولت افغانستان در چنین مقطع زمانی با تمام درخواستای که از طرف حکومتهای میزبان به خاطر اخراجهای اجباری به افغانستان صورت میگیره را منع قرار بکنه، نه برش بگوید، تا امید باشه برای جوانا و نوجوانا و بتونن زندگی جدید خود که آری از جنگ و خشونت و ارهم در همی است بتونن اینجا آغاز کنن و تحصیل بکنن. در آینده همی جوانا میتونن که مصدر خدمت هم به کشور میزبان و هم به کشور مقصد باشه.
خب آقای خلیل، در مورد برنامه تحصیلی که توسط سازمان فار و استد میشن گرفته شده، کمی معلومات بتن و ای که سازمان فار چی از در مورد ای هم کمی برای شنونده رادیو شما معلومات بتن.
تشکر بسیار زیاد. سازمان فار یک امبرلا ارگانیزیشن است، یک مؤسسه غیر انتفاعی است که بیشتر از 54 نمایندگی مختلف را در سراسر کشور سیدن داره و تماما اعضای این سازمان از جمله وکلا و دانهای هستند که به قسم مجانی بر پناهجویان کمک میکنند. و سازمان فار در جریان بیشتر از 15 سال 20 سال در این بخش فعالیت داشته، حتی قبل از آغاز بحرانهای مهاجرتی. و ما کتابهایی را به 8 زبان مختلف زیر عنوان نصیحت های خوب و یا هم راهنمایی های خوب پناهندگی به نشر سپردیم که حتی یکیش هم به زبان دری خود ما هست که عزیزان میتونن از او استفاده بکنن. و سازمان فار امروز با هماهنگی با چندین سازمان دیگه گرد هم آمدیم تا به قسم واضح و مشرع قانون جدید پناهندگی و روش درخواست دادن و عواقب ایچونین درخواستی را و اونایی که برای اساس جوابای منفی دریافت کردن را به زبان گویا و بیان آشکار خود ما شرح دادیم تا از این طریق بتونن جوانا و نوجوانا به سوالاتشون جواب پیدا بکنن. و چون سویدن یک کشور افتاده هست، کسای زیاد هستن که به شمال سویدن قرار دارن و تا به پایتخت خود از این حداقل 11-12 ساعت با ریل راه هست. از اون لحاظ ما خواستیم با استفاده از شبکه اجتماعی فیسبوک و دیگر راه ها بتانیم سهولت های بیشتر ایجاد بکنیم، با سوالاشون جواب راه بکنیم. و این فکر میکنم بسیار زیاد تانوز موفق بوده و امیدوار هستیم که من بعد جوانان و نوجوانان بتانن از شبکه های اجتماعی به صورت بسیار مطمئنش و به صورت مثبتش استفاده بکنن و رجوع بکنن به سازمان ها، رجوع بکنن به نهادهای که بتونه برشان از لحاظ حقوقی کمک بکنه و اطلاعات خودشان، مطالعات خودشان در خصوص سیستم پناهندگی و قوانین پناهندگی کشور بالا برن. حتی اونایی که در ترکیه و در کشورهای دیگه هستن و اراده آمدن به اروپا را دارن، از قوانین یک کشور میزبان اطلاعات دریافت بکنن تا قبل از اینکه وارد کشور شوند و در یک مازلی جدید دیگه و در سردرگمی و بلا تکلیفی دیگه بتونن روبرو شوند.
خب آقای خلیل بگونی، سوال اخیر، کسایی که یا جوانان یا نوجوانانی که اقامه تحصیلی را به دست میارن، اول شما گفتین که برای 13 ماه بعد از این تمدید میشه، در این جریان کمک های هم حاصل میکنن محصلین یا شاگردانی که اقامت تحصیلی را میگیرن، کار بیرون کار کرده میتونن با این ویزه که یا اخذ میکنن؟
بله، بسیار سوال خوب شما مطرح کردین. تمام او جوانا و کسایی که اقامت های نو تحصیلی را در سویدن دریافت میکنن، دوره اقامتشان بعد از اینکه 13 ماه هست نظر به دورهای آموزشی که اونا خودشون انتخاب میکنن که میتونه رشته های مختلف باشه، اقامتاشون به مو اساس برشان تمدید میشن و بعد از او دوره تحصیلشون که تکمیل میشه بر از اینا 6 ماه فرصت داده میشه که به هر رشته که خود از اونا تحصیل کردن یا هم رشته متفرقه دیگه کار جستجو کنن و اگر در جریان 6 ماه کار پیدا بکنن و درآمد داشته باشن و بتونن امرار معاش بکنن، میتونن که اقامتای دائم را هم در این کشور دریافت بکنن.
خب. آقای خلیل جهان، سپاس، تشکر، وقت دادین بر ما.
بسیار تشکر رویدم.
لطف کردین. بسیار زیاد تشکر.
وقت شما خوش. خدا نگهدار. سلام.
شما به برنامه جوان در آینه جهان از امواج رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. خبرهای از جهان تکنولوژی. در میان گزارش های جالب از جهان تکنولوژی در این هفته می شنویم که انجینرهای بخش تکنولوژی در پوهنتون کالیفرنیا دیویس نوی ربات را دیزاین کردند که می تانه بدهای بوته بسته کنند. ماشینی که فقط با 2 موتور کار میکنه با بودجه $600 ساخته شده است. این پروژه جزء نمایشگاه تازه انجینری بود و برنده هم اعلام شد. در گزارش جالب دیگر در مورد استفاده شعاع آفتاب در خانه ها. در هالند محصلین برای ساختن خانه های هوشمند با گزینه سولار یا شعاع آفتاب آمادگی می گیرند. اکثر آنها تخته های سولار را برای اعمار خانه های هوشمند آماده کردند تا برای شرکت در رقابت خانه های هوشمند سولار به دبی بفرستند. تیم ورچو از پوهنتون اندون نو خانه سولار را به طور نمونه ساختند. خانه هوشمند لینک در میان ای همه که از تخته های سولار ساخته شده کم مصرف بوده و نمونه از خانه های آینده می باشد. خانه لینک که 7 منزل دارد با گزینه چاپ 3D طراحی شده است. در گزارش جالب دیگر، قلب دیجیتالی می تواند که مریضان با تکلیف قلبی را کمک کند. قلب دیجیتالی که توسط هوش مصنوعی به شکل 3D طراحی شده است، اخیراً در مرکز صحت زمنس مورد آزمایش قرار گرفت. دکتران امیدوار هستند که قلب دیجیتال در آینده بتواند جان افراد را نجات دهد. قلب که یکی از مهمترین اعضای بدن شمرده می شود، نوع دیجیتال آن با کمک هوش مصنوعی در نظر داشته است که 250 حجره مختلفی که به بدن وصل شده است طراحی شده است و اگر مریض با همچو گزینه تداوی شود، هفته ها طول خواهد کشید تا صحت یاب شود. از قلب افراد بیمار با شکل تصویر دوگانه دیجیتال گرفته می شود که بعدا از طریق برنامه خاص قلب برشان ساخته میشه. و شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه، جنگ های مرگبار در افغانستان بیشتر از همه افراد ملکی این کشور را صدمه زده است. اما خشونت ها و فشارهای اجتماعی نتوانسته است که تلاش های اعضای تیم تازه موسیقی زهره را که متشکل از دختران جوان افغان است را مانع شود. ارکستر زهره همواره تلاش کرده است تا حقوق زنان را در جامعه مسلمان محافظه‌کار ترویج کرده و زخم ها و دردهای ناشی از این جنگ ها را مرهم باشند. خب جوانان عزیز، در این بخش گزارش را در مورد تیم موسیقی زهره داریم که تقدیمتان میکنیم. یک تیم موسیقی افغان که به نام زهره شناخته می شود در سال 2014 به عنوان بخش از انستیتوت ملی موسیقی افغانستان تأسیس شد. گرچه حملات انتحاری در کابل به یک امر معمول تبدیل شده است، اما شاگردان و مربیان این گروه امید را از دست نداده و به گونه منظم به تمرین های موسیقی ادامه می دهند و درس های تازه موسیقی را از یگانه انستیتوت موسیقی کشور می آموزند. نگین اخبلواک، رهبر ارکستر، می گوید:
Yes, I'm so hopeful because we need to stand up and we need to open the door for other.
من امید دارم، زیرا ما نیاز داریم تا مقاومت کنیم و ما نیاز داریم تا دروازه های موسیقی را برای دختران افغان باز کنیم. زیرا در صورتی که هر کس در خانه بماند، هیچ کس نخواهد بود تا برای حقوق دختران مبارزه کرده و از آنان نمایندگی کند.
اخبلواک اولین رهبر موسیقی زن در یک کشوری است که بیشترین آسیب خشونت ها را زنان این کشور متحمل شدند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان، می گوید:
It's a symbol of today's Afghanistan and Afghanistan of tomorrow.
این گروه نماد افغانستان امروز و فرداست. در این گروه شما شاهد دختران و پسرانی از اقوام مختلف افغانستان می باشید. این یک امید برای فرداست.
آقای سرمست رئیس انستیتوت است و همچنان مؤسس ارکستر زهره می باشد. او می گوید که با وجود آزمون های متعدد، ثبت نام شاگردان برای آموختن موسیقی رو به افزایش است و شمار زیادی از والدین کودکانشان را برای آموختن موسیقی در این انستیتوت ثبت نام می کنند.
I strongly believe without arts and culture there cannot be security.
سخت باورمندم که بدون هنر و فرهنگ هیچگاه امنیت وجود نخواهد داشت و ما با استفاده از قدرت آرام موسیقی تلاش میکنیم تا در راستای آوردن صلح ثبات در افغانستان سهم خود را ایفا کنیم.
در این حال نگین از آزمون‌ها و چالش‌های صد راه کارهای هنری خود با صدای آمریکا چنین می‌گوید.
کار ما پرآزمون است. زیرا زمانی که ما با آلای موسیقی دست داشته خود به سوی انستیتوت می‌آییم و حتی در زمانی که برای اجرای کنسرت ظاهر می‌شویم الفاظ نامناسب می‌شنویم، اما ما به آنان توجه نمی‌کنیم.
تیم موسیقی زهره در کشورهای متعدد برنامه اجرا کرده است که در این اواخر برای اولین بار به پاکستان که میزبان میلیون ها مهاجر افغان است سفر کردند. شماری از اعضای این تیم موسیقی در کمپ‌های مهاجرین تولد و بزرگ شدند. آقای سرمست میگوید که او به نیروی موسیقی باورمند است و با استفاده از نیروی شفابخش موسیقی تلاش میکند تا بر زخم‌های مردم افغانستان و پاکستان مرهم بگذارد. گفته میشه که با آنچه به دست می آوریم زندگی و معیشت خود را می سازیم، اما با آنچه می بخشیم گوهر زندگی را به دست می آوریم. هدف اصلی ما در زندگی کمک به دیگران است. اگر نمی توانید دیگران را یاری کنید، حداقل آزارشان ندهید. جوانان عزیز و شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، این بود برنامه جوان در آینه جهان که از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شبها و روزهای خوش را در پیش داشته باشین.
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو